أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزيز، بحث ما در علم أصول در فرمایشات مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی بود. مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی در قوانین الاصول المحکمه جلد یک صفحه 398 در روی یکی دو سه صفحه اگر ملاحظه بفرمایید وارد این قضیه میشه. میگه که ظنون حجت نیستن. ظنونی که مستفاده از روایات باشه حجت نیستن، یعنی ظن معتبر ما نمیتونیم در بیاریم از اینا. بنابراین باب علمی منصده، نتیجهش اینطوری میشه، این اصطلاح هم داره، نتیجهش اینه. باب علمی یعنی علم، یعنی قطع آور. قطع آور که نیست دیگه، ظاهر امارات. خب حالا که قطع آور نیست میگیم علمی تعبیر میکنیم. اصطلاح علمی در جایی به کار میره که تاریکل علم باشد، یعنی ظن معتبر. میگه خب ظن معتبر هم در اینجا وجود نداره و حاصل نمیشه، و در نتیجه به هر حال اینشون معتقده که خب ما وقتی که ظواهر برای ما حجت نباشه، باب علمی برای ما منسده، باید بریم از اون ظنون مطلقه استفاده کنیم و موارد دیگری را چاره جویی کنیم. ایشون برای اینکه گفت ظواهر برای ما حجت نیست و فقط برای کسانی که مخاطب بودن، یعنی منخوط به به مخاطب بودن حجته، کسانی که مخاطب کلام امام علیه السلام بودن حجت. ایشون دو تا مقدمه آورد، یک قاعده کبروی آورد یک قاعده سفروی. گفت آقا اصل عدم غفلت را که ما جاری میکنیم، اصل عدم غفلت فقط در مورد مخاطبین فایده میده. متکلم را میگیم اصل عدم غفلته نسبت به مخاطبین در واقع. و اما اون نکته دومی که در باز مرحوم میرزا بهش توجه داشت، گفت که این ظهورات در نتیجه اینطوری میشه که در مورد ارسلان شریف با سعادت شما ظهوری نسبت به غیر مقصودین حاصل نمیشه. خب ببینید، وارد بحث مرحوم میرزای قمی بشیم. ابتداعاً در جوابش نکته دومی که ایشون گفت در واقع بحث سغرویش این بود، حالا اصطلاحش یادم آمد و تعبیرشون این بود که گفت آقا روایات تقطیع شده و چون روایات تقطیع شده پس برای ما ظهوری پیدا نمیشه. پس ببینید مبنای اولشون این بود، مطلب اولشون که گفت آقا اصل عدم غفلت که جاری کنیم، او اصل عدم غفلت فقط در مورد مخاطبین جواب میده. مبنای دومشون این بود که میگفت روایات ما تقطیع شده و اگر روایات تقطیع شده قرائن از بین رفته و اون قرائن چون از بین رفته پس در نتیجه در مورد غیر مخاطب جاری نمیشه و نتیجه نمیده. این مجملی از فرمایشات مرحوم میرزای قمی. اما ما در جواب دوستان عزیز توجه داشته باشید که به هر حال این فرمایشات مرحوم میرزای قمی رو بزرگان ما جواب دادن و از دوره میرزای قمی که 1221 هست تا الان جوابهای گوناگونی و با تفصیلهای مختلف و تعبیرهای مختلف. مرحوم شیخ اعظم انصاری در خود رسائل جوابش میرزا رو داره که بزرگان ما که در دوره های بعد آمدن همه حرفای مرحوم شیخ انصاری رو بیشتر توضیح دادن. حالا بعضی ها یک صدری افزودن، بعضی ها یک زیلی اضافه کردن، بعضی ها یک کمی پوستش رو عوض کردن و الا حقیقت مطلب همونه در واقع. ببینید دوستان عزیز توجه داشته باشید که عبارتی که مرحوم میرزای قمی فرمود که آقا اصل عدم غفلت ما در مورد محاورات و در مورد گویندگان جاری میشه. خب بله، اصل عدم غفلت در موردی است که مثلا انسان‌ها انسان‌های معمولی باشن، نه اینکه شخصی مثل امام علیه السلام باشه. ما یک اصل عدم غفلت داریم و یک اصالت الظهور داریم، اینا رو نباید با هم قاطی کرد. ما در ناهی در مورد امام علیه السلام اصلا ضرورتی نداره که بحث کنیم که آقا اصلا عدم غفلت جاری میشه، چون امام معصومه و اصلا در مورد او غافل معنا نداره، غفلت معنا نداره. پس ما در اینجا دو تا اصل داریم که اینا در طول یک دیگر نیستن، اینا در عدل یک دیگرن، اینا در کنار یک دیگرن. یک اصل عدم غفلت جاری میکنیم در محاورات و یک اصالت و ظهور را جاری میکنیم. اصالت و ظهور عدل اصالت عدم غفلته. ببینید ما میگیم آقا در مورد گویندگان اصل عدم غفلت جاری میشه، یعنی چه؟ یعنی زمانی که یک گوینده ی حرف میزنه میگیم اصل این است که غافل نیست. اما این رو دیگه درباره امام علیه السلام نمیتونیم بگیم، اما ظاهر کلام امام حجته. پس بنابراین ما دو تا اصل داریم که بینشون عموم و خصوص منوجه. عموم و خصوص منوجه یعنی چه؟ یعنی در یک جا هم اصالت عدم غفلت هست، هم اصالت ظهوره. مثل نوع محاورات انسان ها، نوع محاورات انسان ها هم اصل عدم غفلت جاری میکنیم و هم ظهور کلمات اونها برای ما حجته. اما در یک جا اصل عدم غفلت نیست ولی اصالت و ظهور هست، مثل کلمات ائمه علیهم السلام. کلمات ائمه علیهم السلام اصالت و ظهور حاکمه ولی اصل عدم غفلت که جاش نیست که ما جاری کنیم، مگر امام غافل میشه که بگیم آقا اصل این بوده که امام غافل نیست. در یک جا ممکنه اصل عدم غفلت باشه اما ظهورش به درد نخوره، ظهورش حجت نباشه. مثل یک انسانی که مثلا فرض میکنیم مطلبی رو بگه، بالغ عاقل، چیزی از او صادر شده در واقع، اما این مطلبی که از او صادر شده ما بحث میکنیم که آیا غفلتن از او صادر شد یا غیر غفلتن از او صادر شد. ببینید اینجا جایی اینه که ما بگیم اصل عدم غفلت. ما اگر چنانچه یک آقایی دستشو به کسی زد یا یک آقایی کلامی نسبت به کسی گفت، ما شک میکنیم که آیا ای غافل بوده یا غافل نبوده. همونطور که در فعلش میگیم اصل عدم غفلته، در کلامش هم میگیم اصل عدم غفلته. خب بالاخره ای فحشی داد، اگر فحش را داد ما نمیتونیم بگیم آقا انشالله که غافل شده، نه، میگیم اصل عدم غفلته. پس ببینید ما مرحوم میرزای قمی رحمت الله علیه آمد مدعی شد که آقا اصل عدم غفلت در مورد ظهورات جاری میشه، در مورد کلمات جاری میشه، و ما نسبت به معصومین علیهم السلام وقتی که این کلمات از اونها صادر شده اصلا جایی این نیست که ما بیایم به اصل عدم غفلت تمسک کنیم و بگیم اصالت غافل نبودن. کلامی که از اونها صادر شده به هر حال حجت خواهد بود و در واقع، اما حجت برای کی؟ حجت برای کی؟ ظهورش اگر حجت باشه ظهورش برای کی؟ او گفت ظهور برای مخاطبین است، چون بنای حجیت ظهورات بر اصل عدم غفلته و ما اصل عدم غفلت که جاری کنیم در مورد مخاطبین هست. ما بنای ظهورات بر اصالت الظهور و چون در روایات تختی صورت گرفته در مورد غیر مخاطبین جاری نمیشه. پس ببینید دوستان عزیز این مطلب در واقع باید از همدیگر جدا کنیم، بگیم بنای عقلا بر این است که یک اصل عدم غفلت دارن و بنای عقلا بر این است که یک اصالت عدم ظهور، یک اصالت الظهور دارن. ببینید یک اصالت الظهور دارن و اصالت و ظهور را حجت میدونه بنای عقلا و اختصاص به من قصد افهام هم نداره و ربطی به اصل عدم غفلت و غفلت ندارد. در واقع ذالک اصل مستقل و هاذا اصل مستقل، اینا از هم دیگر جدا هستند، دو مطلب هستند. شما نگاه کنید اگر یک آقای مقری آمد اقرار کرد، آیا این اقرار به ظواهرش اخذ میکنن یا نه؟ عقلای عالم به ظواهر اقرار اخذ میکنن و بر اساس اقرار عمل میکنن. حتی امیر المؤمنین علیه السلام و حتی پیامبر اکرم به ظاهر اقرارها عمل میکردن، مگر اون جوان و غلام اسود نیامد خدمت امیر المؤمنین علیه السلام، مردم رو آوردن حضرت سوال کردن تو دزدی کردی؟ گفت بله آقا دزدی کردن. حضرت فرمودن اگر در نزد من چند بار اقرار بکنی، دو بار یا چهار بار اقرار بکنی، من دستتو قطع میکنم. ببینید اقرار را حجت میدونن در واقع. حتی شما ملاحظه بفرمایید امیر المؤمنینی که امام بوده به ظاهر امر اقرارها عمل میکرده، در مورد اون کسی که در شرح لمعه داستانشو خوندید که مرد قصاب رفت به مثلا فرض میکنیم که خرابه‌ای که دستشویی کنه، بعد او رو سر جنازه که سرش قطع شده بود مردم گرفتن آوردن پیش امیر المؤمنین علیه السلام. حضرت امیر ازش سوال کردن آیا تو رو کشتی؟ گفت بله. بعد که میخواستن قصاص بکنن یک آقای صدا زد که گفت آقا من در واقع او رو کشتم. حضرت امیر به اولی گفت خب چرا تو نگفتی که من نکشتم؟ گفت یا امیر المومنین، من سر جنازه پیدا شده بودم، چاقو به دستم بود، دستام و لباسام همه خونی بود، سر اومیت هم از تن جدا شده بود مقتول، هیچ کس باور نمیکرد که من او رو نکشتم، حتی شما ممکن بود باور نکنید. و بعد قضاوت حضرت امام حسن علیه السلام که فرمود من احیا نفسن فکأنما احیا الناس جمیعا، و حضرت او را عفو کردن. پس ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، ما در مرحله اول یک اصالت و عدم غفلت داریم و یک اصالت و ظهور داریم. اینا از همدیگر جدایند. ممکنه در یک مورد اصالت عدم غفلت جاری کنیم، ممکنه یک مورد اصالت و ظهور جاری کنیم، ممکنه یک مورد هم در موردی باشه که هم اصالت و ظهور باشه و هم اصالت عدم غفلت. پس ببینید اینی که مرحوم آقای میرزای قمی رحمت الله علیه فرمود که اصالت و ظواهر کلمات ائمه علیهم السلام از این باب حجتن که اصل عدم غفلت جاری میشه و اصل عدم غفلت هم در مورد گویندهی که با مخاطب صحبت میکنه و مورد نظر او مخاطبه فقط محدودیت و در واقع کاربرد داره و تأثیر داره، این فرمایششون کامل نیست. به این دلیل که ما اصالت و ظهور را از اصالت عدم غفلت جاری میکنیم. چطور در اقاریر اقرار حجته؟ چطور در و عقلا به ظواهر اقرار اخذ میکنند؟ چطور در مورد وصایا به ظاهر وصیت ها اخذ میکنند ولو اینکه سامع غیر مقصود باشه؟ ببینید من مثال واضح و روشنی برای شما بزنم. در ما در کتاب وصیت این مسئله داریم که اگر آقای موسی وصیت کرد و بعد یک آقای موسی را موصی خودش قرار داد، ما یک موسی داریم که وصیت میکنه، یک موسی به داریم که اون مال میشه، یک موسی له داریم که شخصی میشه که برای او وصیت شده که کار انجام بشه، یک موسی داریم یعنی کسی که وصیت رو باید عمل کنه و قبول کنه. خب خیلی وقتا آقای موسی اصلا موسی را خبر نمیکنه که من همچی باری را به دوش تو گذاشتم و الا چه بسا قبول نکنه. ولی موسی بعد از اینکه فوت کرد آقای موسی قبول میکنه و به وصیت اونا عمل میکنه بر اساس مکتوب. پس ببینید این لازم نیست که حتما مخاطب طرف باشه تا سخن او درباره او حجت باشه. و اما این که مرحوم میرزای قمی رحمت الله علیه فرمود من قصد افهام حجته، نسبت به اون کلام حجته. چرا؟ چون گفت آقا قرائن بسیاری بوده در کلامات ائمه علیهم السلام که اینا در طول تاریخ از بین رفتن و این قرائن چون فوت شده پس بنابراین ما نمیتونیم بر کلمات ائمه علیهم السلام تکیه کنیم. بازم در جواب مرحوم قمی بالاخره این مسئله واضحه، میگیم حرف شما درسته. ما خود ما در جلسه قبل اگر یادتون باشه این مطلب را بسیار واضح دوستان عزیز توضیح دادیم در واقع، و گفتیم که تقطیع از ناحیه محمدون ثلاثه شده، تقطیع از ناحیه مرحوم شیخ الرعاملی شده. اما باید توجه داشته باشید، به قول بزرگان فرمودن نگاه کنید تقطیعی که به وسیله مرحوم کلینی صورت گرفته یا به وسیله مرحوم شیخ صدوق و شیخ طوسی صورت گرفته، اینا اولا دانشمندان طراز اول بودن در عصر خودش، ثانیا اهل لغت بودن و اهل ادبیات عرب بودن. حدیث را از صدر تا ذیل کلام بررسی می کردن و اگر قرینه‌ای در صدر کلام بوده هیچ وقت صدر کلام را حذف نمی کردن، و اگر در ذیل کلام قرینه‌ای بوده هیچ وقت ذیل را حذف نمی کردن. ببینید اینا روایتی را که با قرینه بوده قرینه‌شون کنارش می گذاشتن. درسته که تقطیع روایات مانع میشه از این که ظاهر منعقد بشه، ولی تقطیع در این موارد مضر نیست. چون همونطور که عرض کردیم این بزرگواران کسانی بودند که اینها روایات را همراه با قرائنشون نقل می‌کردند و در جای روایت را تقطیع می‌کردند که عبارات ارتباطی بین اونها وجود نداشته و در واقع دلیلش هم اینه که خیلی واضحه مطلب روات وقتی که خدمت ائمه علیهم السلام می رسیدن خب سخنان گوناگونی رد و بدل می شده. به قول مرحوم آیت الله از آقای بروجرد اینطوری نبوده که امام در هر جلسه یک خط بفرمایه، بلکه گفتگوهای گوناگونی بین امام و روات رد و بدل می شده که اصلا گاهی بین این سؤالهای روات ارتباطی هم نبوده. شما الان استفتاءات را ملاحظه بفرمایید، مثلا یک آقای مستفتی برای امام برای مرجع خودش می نویسه، یک سوال ممکن است کتاب طهارت باشه، یکی از کتاب مثلا مزاربه باشه، یکی از کتاب معامله باشه، یکی از کتاب نکاح باشه. خب اشکال نداره که اون فرازی که مربوط به کتاب نکاح را جدا ذکر کنه. ما نمیتونیم بگیم آقا جمله‌ای که مربوط به طهارت وارد شده قرینه هست برای اون جمله‌ای که مربوط به نکاح هست. البته ما این مسئله را منکر نیستیم که به قول مرحوم آیت الله خویی در کتاب فقهشون یک جایی فرموده بودن فقیه باید روایات سایر ابواب را هم نگاه کنه. مرحوم فاضل تونی رحمت الله علیه در الوافیه این مسئله را مفصل بحث میکنه، میگه فقیه نباید به روایات یک کتاب طهارت اخذ کنه، چون ممکنه در کتاب دیات و کتاب قصاص یک روایاتی باشه که به درد کتابای دیگه هم بخوره و قطعا همینطوری هست. مثلا شما نگاه کنید در روایات نخاسین و برده فروش ها و برده خرها اونها روایاتی وجود داره که به درد معاملات هم میخوره و خود مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه چه بسا در مکاسب از این روایات استفاده میکنه. دوستان عزیز، اما این معناش این نیست که در واقع علمای ما آمدن تمام قرائن را تفوید کردن و باعث شدن که در قرائن از ما فوت بشه و الان دیگه ما حق نداریم به ظاهر کلام امام علیه السلام تمسک کنیم. اونها با جهد و زحمتی که کشیدن، با دقتی که کردن، مرحوم شیخ کلینی رحمت الله علیه در مدت 20 سال کتاب شریف کافی رو در واقع تألیف کرد دوستان عزیز، و از این جهت میفهمیم که تقطیع اونها هیچ ضرری در اصالت و ظهور نداره. پس ببینید دوستان عزیز، اونی که ما در کلمات ائمه به دنبالش هستیم حجیت اصالت و ظهوره و حجیت اصالت و ظهور اختصاص به من قصد افهامو نداره. الان یک متکلمی که یک سخنرانی میکنه که مخاطبش فقط حاضرین در یک جلسه نیستن، لذا یا یک کتابی رو می نویسه مخاطبش فقط افراد عصر حاضر نیستن که کتاب رو بخوانن. بعد از هزار سال ما نوشته های مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی رو می خونیم و ازش استفاده می کنیم. وقتی علامه حلی نسبت به فرزندش توصیه‌ای می کنه و نصیحت نامه‌ای در آخر کتاب قواعد می نویسه، مراد شخص فخرالدین به ماه و فخرالدین تنها نیست، بلکه میخواد فخرالدین رو مثال قرار میده و نامه رو و توصیه نامه رو برای همه طالبین علم مینویسه. پس بنابراین دوستان عزیز توجه داشته باشید که تقطیع مانع از انعقاد ظهور نیست و اگر ظهور منعقد شد دیگه فرقی بین مخاطب کلام و غیر مخاطب کلام وجود ندارد. علاوه بر همه اینها دوستان عزیز، اصلا نکات ظریفی وجود داره در اینجا و اون نکات ظریف اینه که ما خیلی وقتا عرصه خدمت شریف با سعادت شما که اگر فرزن بیم تلازمی بین دوتا کلام مرحوم قمی برقرار کنیم، یعنی این کیشون میگه آقا اولا کلمات معصومین علیه السلام مخاطبش فقط همون مخاطبین هستن و اگر مخاطبین شد پس معناش اینه که باب علمی دیگه بسته، یعنی ما ظنون معتبری در عصر حاضر نداریم، باید بریم از ظنون مطلق استفاده کنیم. ظنون مطلق، اگر خبر واحد حجت، نه از باب این که روایت داریم بر اعتبار خبر واحد، بلکه از باب این که چون به علم دسترسی نداریم باب علمی باز شده. ببخشید، چون به علم دسترسی نداریم مطلق ظنون را حجت قرار میدیم و استفاده میکنیم. باب علمی ما نداریم. اصطلاح باب علمی را معنا کردم، معناش اینه که یعنی ظنون معتبری که تالی تل و علمه ما یک علم داریم، میگیم از ادله گوناگون متضافره استفاده میشود این مطلب که من فسر القرآن برعیه فلیتبوع مقعده من النار. اینو میگیم روایات، به قول مرحوم شیخ انصاری در رسائل میگه متواتر معنوی است. روایات اگر متضافر هست که بالاتر متواتر معنوی هم هست، خب از اینا چی استفاده میشه؟ از اینا قطعا یک چیزی استفاده میشه، تفسیر به رأی جایز نیست. اما در مورد روایات دیگر که میگیم خب حالا اگر دلیل معتبری بر اعتبار امارات نداشتیم، بگیم روایات فقط مخاطبین مرادشونه، پس ما دیگه دلیل علم که نداریم، دلیل علمی هم باز نداریم. دلیل علمی تالیتر و علمه. خب حالا باید چیکار کنیم؟ باید بریم به مطلق ظنون عمل کنیم. شارع مقدس فرموده هر چیزی که برای شما ظناور باشه علل قاعده حجت خواهد بود، چون انسداد باب علم و علمی شده دیگه. ما میگیم نه، در این حال این که بگیم آقا فقط روایات مختص مخاطبین هستن، بازم در مورد روایات ما میگیم باب علم علمی بازه. چرا دوستان عزیز؟ چون توجه داشته باشید ما در این اینکه بگیم آقا ارشد شریف با سعادت شما ما مقصود از روایات نبودیم و ما مخاطب به روایات نبودیم، ببینید یک مسئله وجود داره. در واقع اون راوی که کلام را از امام علیه السلام شنید، آیا اون مقصود به سماع بود یا نه؟ مقصود به کلام بود یا نه؟ میگیم بله آقا قطعا مقصود به کلام بوده. خیلی خوب، پس بنابراین ممکنه شما بگید که آقا اون مخاطب که کلام را شنیدی ممکنه غفلت کرده باشه و کلام معصوم علیه السلام را درست نشنیده باشه. میگیم آقا اصل عدم غفلته، همون مطلبی که شما در مورد متکلم جاری میکردید ما حالا در مورد سامع جاری میکنیم. خب میگیم آقا متکلم غافل بوده یا نبوده؟ میگیم متکلم که اصلا معنا نداره، امام علیه السلام قطعا غفلت نداشته. پس در ناحیه امام که غفلت معنا نداره، در ناحیه مستمع هم که غفلت با اصل عدم غفلت رفع میشه. خب اگر چنانچه ظاهر کلام امام علیه السلام او آقای مخاطب بوده، این آقای مخاطب کلام امام را که شنیده دیگه برای خودش نقل کرده، یعنی تو خانه خودش گذاشته به هیچ کس نگفته، پس اگر کلمات علم ائمه علیهم السلام نقل نشده، پس چرا اینقدر حدیث داریم؟ ها این آقای راوی آمده این کلام را نقل کرده برای راوی بعدی، یعنی برای دومی نقل کرده. پس باز در مورد ناقل ما میگیم اصل این است که آیا غفلت داشته یا نه، میگیم اصل عدم غفلته، پس اونم میشه مخاطب اون کلام. پس مخاطب کلامی میشه که از راوی اول صادر شده، باز راوی دوم هم باز میاد این کلام را برای یک راوی سوم میگه، پس باز راوی سوم مخاطب بالمقصود بوده، مقصود بالافاده بوده، مخاطب بوده، من قصد افامو بوده و در باره او در حقیقت ما اصل عدم غفلت را جاری میکنیم. سلسله روایت، سند روایت را در مورد هر کدوم اصل عدم غفلت جاری میکنیم و میگیم مخاطبش فقط مقصود بوده. خب مخاطبش مقصود بوده تا زمانی که رسیده به استاد مرحوم کلینی، یعنی مرحوم علی ابن ابراهیم قوی، که سلس روایات کتاب کافی از علی ابن ابراهیم قمی هست، متوفای 311. خب علی ابن ابراهیم قمی هم کلینی را مخاطبش قرار داده و از در ناحیه علی ابن ابراهیم میگیم اصل عدم غفلته، در باره کلینی هم میگیم اصل عدم غفلته. پس بنابراین دوستان عزیز معناش اینه که تمام نویسندگان کتب اربعه مقصود بالافهام بودن در واقع، و باز نویسندگان کتب اربعه وقتی که کتابشون رو نوشتن آیا کتاب برای خودشون نوشتن؟ نخیر، دلیلش هم اینه که کتابش رو مرحوم کلینی از ری برداشت و به بغداد برد و بر علمای بغداد عرضه کرد و اونجا به بسیاری از علمای بغداد اجازه داد. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در سلسله طرق خودش به شیخ کلینی می نویسه که اون نفری که سومین طبقه بعد از شیخ طوسی هست، شیخ طوسی متوفای 460، استاد شیخ مفید 413، استاد شیخ مفید احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الولیده یا ابوالقاسم جعفر ابن محمد ابن قولویه، که اینا در واقع از مرحوم کلینی اجازه داشتن. خود
ابن عبدون نقل میکنه شیخ طوسی از او که میگه در بغداد در باب درب السلسله که ما الان نمیدونیم کجای بغداد بوده دیگه، خراب شده، خبری ازش نیست، به ما اجازه داد. نگاه کنید، خب وقتی که شیخ طوسی این کتاب را نوشت، کتاب کافی را کلینی نوشت، مخاطبش کسی که در واقع او را کتاب را گرفته، کتاب برای او حجت میشه، سخن کلینی برای او حجت میشه، چون من قصد افهامو میشه دیگه دوستان عزیز. پس چه کار میتونیم بکنیم با این قول مرحوم قمی که مرحوم قمی گفت آقا اصل این است که عدم غفلت جاری بشود و در مورد مخاطبین هم جاری بشه. ما اگر درباره مخاطبین جاری بشه، معناش اینه که دیگه باب علم برای اونها باز بوده، اما باب علمی برای ما دیگه باز نیست. ما معتقدیم که میفرمان اگر چه در واقع این حرف مرحوم میرزای قمی از اصلش باطله، ولی در نهایت هم حتی اگر چنانچه شما بفرمایید که مخاطب من قصد افهامو بوده فقط و غیر اونها نبوده، بازم در این صورت دوستان عزیز توجه داشته باشید انسداد باب علمی مطرح نمیشه و انسداد باب علمی لازم نمیاد. باب علم اگر بسته هست و ما از نظر علم نمیتونیم حاصل کنیم، یعنی تحصیل علم کنیم، تحصیل علمی باز است بابش و میشه حاصل کرد. اینم مطلبی بود که راجع به فرمایش مرحوم میرزای قمی رحمت الله علیه گفته شده. انشاءالله دنباله این مطلب را در جلسه بعد عرض میکنیم که حجیت ظواهر قرآن باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.